بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فصل الخطابات الشفاهیه. هل الخطابات الشفاهیه مثل یا ایها المؤمنون یختص بالحاضر مجلس تخاطب او یا ام غیره من الغائبین بل المعدومین فیه خلافون. فصل هفتم در بحث عام و خاص در خصوص خطابات شفاهی هست. خب خطابات یا شفاهی هستن یا غیر شفاهی. خطابات شفاهی مانند این که یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، به خلاف خطابات غیر شفاهی مانند لله علی الناس حج البیت، که اینها مشافهتن بحث نمی کنن با اون مخاطب، بلکه برای مردم هست که مثلا به حج تشریف ببرن. توی این قضایای غیر شفاهی آقایون گفتن این قضایا به نحو قضایای حقیقیه هست، یعنی تشریعات شارع مقدس به نحو قضایای حقیقیه هست، لذا شمولیتش همه رو میگیره، چه مشافهین چه غیر مشافه. البته این خلطی هست که مرحوم شیخ انصاری کرد، که ایشون اولین کسی بود که گفت قضایای شرعی به نحو قضایای حقیقی هستن و از همون اول هم سنگ بنا رو بد گذاشت. چرا؟ برای اینکه ایشون فلسفه شو از مرحوم سبزواری گرفت و مرحوم سبزواری قضایای حقیقی و خارجی و ذهنیه رو خلط کرده و با همین خلط هم وارد فقه شده. لذا آقایون الان از هر کس بپرسید قضایای شرعی چی هست میگن قضایای حقیقی هست، در صورتی اینها قضایای خارجی هستند و تعریفی هم که ارائه میدن از قضایای حقیقی و خارجی و ذهنیه معمولا اینها تابع مرحوم سبزواری هستند، حتی این منطق مظفر اونجا هم که اون تعریفی داده تابع مرحوم سبزواری داده اشتباه. قضایای حقیقی قضایایی هستن معنای دقیقش که حکم رفته روی طبیعت، به ماهیه طبیعت اصلا ناظر و افراد نیست. اینو صدرای شیرازی توی اسفار داره که درست هم معنا کرده، خود بوعلی هم قضایای حقیقی و خارجی رو درست معنا کرده، ولی مرحوم سبزواری متاسفانه بد معنا کرد. قضایای حقیقی رو حکم رفته روی طبیعت، به ماهیه طبیعت اصلا ناظر و افراد نیست. خب وقتی ناظر و افراد نیست ما نمیتونیم بگیم قضایای شرعی قضایای حقیقی هستن. چرا؟ برای اینکه حکم رفته روی افراد. قضایای خارجی چی هستند؟ قضایای خارجی حکم رفته روی افراد، اهم از ازمنه ثلاثه، که آقایون اینجور بنا نمیکنن، میگن قضایای خارجی چیزی که همین الان در عالم خارج موجود باشد. مثلا میگین هازن نار هارون، ولی اگر بگی انار و هارون قضیه حقیقی میشود، ولی وقتی بگی هازن نار هارون میشه قضیه خارجی. در سوی قضیه خارجی رفته روی افراد، اعم از ازمنه ثلاثه، میخواد قبلش موجود باشه یا الان موجود باشه یا در آینده موجود باشه. خب ما اگر اینجور قضایا رو بشناسیم میگیم قضایای شرعی قضایای خارجی هست، حکم رفته روی افراد اهم از ازمنه ثلاثه. خب اما در خطابات شفاهیه که محل بحث ما هست، ذهنیه هم خلط کردن، قضایای ذهنیه فکر کردن. مثلا مرحوم مظفر هم اونجا که مثال میزنه میگه اجتماع و نقیزه این محالون جز قضایای ذهنیه، در اون اینطور نیست. اجتماع و نقیزه این محالون میشه جز قضایای حقیقیه، یعنی طبیعت اجتماع و نقیزه این استحاله دارد. قضایای ذهنی می شود همون قضایای طبیعیه، که اینها فقط شامل معقولات ثانیه منطقی هستن. مثل چی؟ مثلا میگیم الانسانو نوعون، الحیوانو جنسون. دقت میکنین؟ یعنی ذهن ظرف برای اینها نیست، بلکه ذهن قید برای اینها می شود، لذا فقط شامل معقولات ثانیه منطقی می شوند. مثلا القضیت ها اما کذا و اما کذا. خدمت شما عرض بشه این قضیه یا قضیه مشروطه هست یا قضیه حملیه هست، یا شرطیه یا حملیه هست. همه اینها موطنشون در عالم ذهن. بین قضایا میگن ذهنیه، که قضایای ذهنی همون قضایای طبیعی است. چون ما قبل اینها رو به دو اعتبار تقسیم میکردیم، بعضا میگفتیم که خدمت شما از بشه قضایای حملیه به اعتبار موضوع به سه قسم منقسم هستن، به چهار قسم. قضایای حملیه طبیعیه، خدمت شما عرض بشه مهمله، محصوره، و خدمت شما عرض بشه اون قسم چهارمش شخصیه. بعدش دوباره یک جا دیگه توی منطق بحث می شود که قضایا سه گونه هستن، قضایای موجبه سه گونه هستن، یا به نحو خارجی هست، یا حقیقیه، و یا ذهنیه. بعضی فکر کردن این ذهنی غیر از طبیعیه، در صورتی ذهنی خود همون قضایای طبیعی هست که می شود جز معقولات ثانیه منطقی. این لب مطلبه که قضایای ذهنیه شامل معقولات ثانیه منطقی می شود، لذا نمی تونیم بگی استحال و اجتماع و نقیزه محالا. این میشه جز قضایای حقیقیه، چرا برای اینکه این جز مباحث منطق نیست. هر چیزی که عروضش و اتصافش در ذهن باشد می شود جز قضایای ذهنی و طبیعی. بگذاریم از این مباحث، اینا هیچ کدوم تو این مطالب نبودن، از بیرون خدمتتون عرض کردیم. اما خطابات شفاهی، خطابات شفاهی مانند یا ایها الذین آمنو، بحثه که آیا این فقط مختص مشافهین هست یا اینکه شامل غائبین بلکه معدومین هم می شود. مرحوم آخون میگه آقا این اگر بخوایم بحث بکنیم، این نزاع در سه مرحله باید بحث بشه. دو تا از این نزاعها نزاع عقلی می شود، یک نزاع لغویه، و اما دو تا نزاعی که نزاع عقلی هست. نزاع اول اینه که آیا این خطابی که صورت میگیره، این خطابات شفاهیه، آیا صحیح هست این که به غائبین بلکه معدومین تعلق بگیرد؟ این تکلیف اساساً، آیا تکلیف که به صورت خطابات شفاهیه صورت گرفته ممکن هست برای غائبین و معدومین صورت بگیرد یا نه؟ این نزاع نزاع عقلیه، این یک نزاع. نزاع عقلی دوم این که این خطابات شفاهیه آیا جایز هست به مخاطبی تعلق بگیره که اینها غائب باشند؟ اون در مورد صحت و تکلیفه، این در مورد صحت المخاطبه، که اصلا این تخاطب میتواند برای معدومین و غائبین صورت بگیرد یا نگیرد. این دوتا نزاع عقلی. یک نزاع لغوی هم داریم که این ادات خطابات شفاییه مانند یا، آیا این اساسا جایز است برای معدومین و غائبین استعمال بشود یا نشود؟ سه تا نزاع داریم. و اما نزاع اول که در مورد صحت و تکلیف بود، خطابات شفاهی آیا صحیح هست که اینها تکلیف به معدومین یا غائبین تعلق بگیرد؟ اینجا میان تفصیل میدیم، میگیم یا این تکلیف تکلیف فعلیه یا تکلیف تکلیف انشائیه. تکلیف فعلی حتما باید اون موضوعش موجود باشد تا این حکم برای او فعلیت پیدا بکنند، لذا تکلیف فعلی نمیتواند برای غائبین و معدومین باشد. اما اگر تکلیف تکلیف چی باشد؟ انشائی باشد، داره انشاء میکنه فقط چاره مقدس، اگر بعدش این شرایط را واجد شد برایش هم فعلیت پیدا میکند، لذا اشکالی ندارد اگر این تکلیف تکلیف انشائی باشد در خطابات شفاهیه، برای غیر مشافهی هم این تکلیف بیاید. البته تکلیف به نفع تکلیف انشائی که اگر واجد شد شرایط را بعدش فعلیت پیدا بکنه، نه اینکه قبلش همون لحظه براش فعلیت پیدا کرده باشد، چرا؟ برای اینکه اصلا موضوع موجود نیست. بعدش مرحوم آخون میگه یه تنظیر میزنه، مانند اینکه یک واقف رو در نظر بگیرین، وقف میکند مالش را برای بتون، بتون برای کسایی که الان معدوم هستند، میگیم وقفش وقف فعلی نیست که همین الانم برای اونها فعلیت پیدا بکنن، بلکه وقفش وقف انشائی است. یعنی اگر واجد شرایط شد میگه آقا من این مدرسه را وقف میکنم برای کسانی که مثلا علم کفایی را بخوانند، شامل معدومین هم میشود. این تکلیف به نحو تکلیف انشائی. این نزاع اول. نزاع ثانی در مورد چی بود؟ صحت و مخاطبه. آیا تخاطب که به واسطه خطابات شفایی هست اساسا جایز است که برای غیر مشافهین، یعنی برای غائبین و معدومین صورت بگیرد؟ اینجا هم تفصیل میدیم، میگیم آقا یا این تخاطب به نحو حقیقی هست یا تخاطب به نحو تنزیلی هست. اگر تخاطب به نحو حقیقی باشد جایز نیست که به معدومین و غائبین تعلق بگیرد، و اما اگر به نحو تنزیلی باشد، به نحو مجازی باشد، میتواند تعلق بگیرد. اینم نزاع دوم که نزاع عقلی بود. نزاع سوم که نزاع لفظی بود که در مورد خود ادات بحث میکردیم، این ادات تخاطب آیا جایز است استعمال بشود برای غیر مشافهین؟ یعنی ما الان بگم یا ایها الذین آمنو برای معدومین هم شامل بشود؟ میگیم که اینجا دو تا بحثه، یا در مورد ادات و تخاطب داریم بحث میکنیم، یا در مورد اون مدخول ادات تخاطب بحث میکنیم. ادات تخاطب اگر حقیقی بخوان استعمال بشن فقط شامل مشافهین هست، ولیکن اگر تنزیلی بحث بکنیم شامل غیر مشافهین هم می شود. اگر ادات تخاطب به نحو تنزیلی باشد، یعنی بیام حقیقی بحث نکنیم، مجازی شامل غیر مشافهین هم می شود. اما مدخول این تخاطب مثل میگیم یا ایها الذین آمنو، مؤمنین هم شامل مشافهین می شود هم شامل غیر مشافهین می شود. بحث انشاءالله ادامه داره، بعدش مرحوم آخون حقایی میزنه که دوباره همون بحثای اول کفایی هست که فرق باید بزنیم بین مقام موضوع اون لفت و مقام استعمال و دوایی و معانی رو با هم خلط نکنیم، بحثای جالبه هست. الخطابات و شفاهیه، هل الخطابات و شفاهیه مثل و یا ایها المؤمنون به خلاف غیر شفاهیه که لله علی الناس جل بیت باشد، یختص بالحاضر مجلس تخاطب او یعم، آیا این فقط مختص مشافهین می شود یا شامل اهم از مشافهین هم می شود؟ یعم غیرهو من الغائبین بل المعدومین، بعضی ها که غائب از مجلس رسول الله بودن آیا شامل اونها میشه؟ یا اینکه بعضی اصلا معدوم بودن مثل زمان الان ما که در اون زمان معدوم بودیم. فیه خلافون بیان و محل نزاع، ولا بد قبل الخوض فی تحقیق المقام من بیان ما یمکن ان یکون محلا للنقص والابران بین الاعلام، یک مقدماتی میخواد بگه، فعلم انه یمکن ان یکون النزاع فی ان تکلیف، زیرش خط بکشیم که در مورد نزاع عقلیه، صحت و تکلیفه. آیا تکلیف اساسا میتواند در خطابات شفاهیه به غیر مشافهین تعلق بگیرد؟ فی ان تکلیف المتکفل له الخطاب هل یصح تعلق این تکلیف بالمعدومین کما صح تعلقه بالموجودین ام لا، این نزاع اول. او فی صحت المخاطبه، زیر مخاطبه قد بکشیم، در مورد صحت تخاطب بحث میکنیم که آیا این ادات مشافهه که در تخاطب صورت میگیره شامل غیر مشافهین هم میشود یا او فی صحت المخاطبه معهم بل مع الغائبین عن مجلس الخطاب بالالفاظ الموضوعه للخطاب الشفاهیه او به نفس توجیه الکلام الیهم، توجیه معنای توجهه، یا به نفس توجه به این افراد غیر مشافهه الکلام علیهم و عدم صحتها، آیا ممکن هست یا اینکه ممکن نیست؟ این نزاع دوم. نزاع سوم او فی عموم الالفاظ، زیر الفاظ خط بکشین که این نزاع می شود نزاع لغوی که آیا لفظ اساسا می تواند در غیر مشافهین استعمال بشود. او فی عموم الالفاظ الواقعه عقیب ادوات الخطاب، عقیب ادوات الخطاب بشه همون مدخول ادوات خطاب که میگیم آقا مؤمنین شامل هم مشافهین میشود هم غیر مشافهین، ولی خود عدات تخاطب فقط شامل مشافهین میشود. او فی عموم الالفاظ الواقعت عقیب ادوات الخطاب للغائبین بل المعدومین و عدم عمومها، آیا عمومیتش اونها رو میگیره یا اینکه عدم عمومیت دارد؟ لهما به قرینت تلکل ادوات. چرا میگه به قرینت تلکل ادوات؟ برای اینکه ادوات فقط شامل مشافهین می شود. ما به قرینه این ادواتی که شامل مشافهین می شود، آیا می تونیم بگیم مدخول این ادوات هم فقط شامل مشافهین می شود؟ ولا یخفا ان النزاع علی الوجهین الاولین یکون عقلیان و علی الوجه الاخیر لغویان. سه تا نزاع داریم، و اما نزاع اول اذا عرفت هذا فلا ریب فی عدم صحت تکلیف المعدوم عقلا. البته اگر تکلیف تکلیف انشائی باشد نه تکلیف فعلی باشد. به معنا بعثهی او زجرهی بله لا ریب فی عدم صحت تکلیف، ببخشید بله، اگر تکلیف تکلیف فعلی باشد هیچ شکی نیست که تکلیف نمیتواند تعلق بگیرد به معدوم عقلا. به معنای چی؟ به معنا بعثهی او زجرهی فعلا ضرورت انه به هذا المعنا، اگر به معنای تکلیف فعلی باشد یستلزم طلب منه حقیقتا، یعنی همین الان حقیقتا از او طلب میکنه، در صورتی اون معدومه، تکلیف براش فعلی نیست. ولا یکاد و یکون و طلب کذالک، یعنی حقیقی، الا من الموجود ضرورتا، حتما باید موجود باشه. نعم هو این تکلیف به معنا مجرد انشاء طلب، اگر تکلیف تکلیف انشائی باشد بلا بعثن ولا زجرن لا استحالت فیه اصلا، میتوانند تکلیف انشائی تعلق بگیرد. فان الانشاء خفیف المعونه فالحکیم تبارک و تعالی ینشا علا وفق الحکمت والمصلحه طلب شیئا قانونا من الموجود والمعدوم هین الخطاب. حالا بعضی ها هم اینجور گفتن این چون قضایای حقیقی هستن هم شامل موجودین میشود هم شامل معدومین، در صورتی قضایا قضایای خارجی هستن. لیسیر این قانون فعلیا بعد ما وجد شرایط، بله بعد از اینکه این شرایط را واجد شد این مکلف براش فعلی میشود. و فقد المانع بلا حاجت الى انشاء آخر فتدبر، دیگه وقتی که تکلیف انشائی کرد نیاز نیست دوباره تکلیف بکند. و نظیرهو نظیر این طلب انشائی من غیر طلب، من غیر طلب انشاء و تملیک فی الوقت علل بطون، که شامل اون نسل ناموجود هست. فان المعدوم منهم یسیرا مالکا للعین الموقوفه بعد وجود این معدوم به انشاء وقف و یتلقا این معدوم لها این عین را من الواقف بعد از عقد این واقف. فیؤثر این وقف فی حق الموجود منهم الملکیت الفعلیه، چون این موجود هست ملکیت فعلی پیدا میکند، برای کسی که معدومه ملکیت فعلی ندارد. ولا یؤثر فی حق المعدوم فعلا الا استعداد اون ملکیت وقف لأن يسير این عین ملکا للمعدوم بعد وجودهی. فاذا هذا اذا انشأ طلب مطلقا، به نحو مطلق بگی آقا این مدرسه برای کسانی هست که کفایه میخوانند، ولیکن اگر به نحو مقید گفت، یعنی مقید به این بکنه که در آینده هم کسانی اگر آمدند کفایه خواندند این وقت باشد، این دیگه بحثی نداره که صحت و تکلیف. و اما اذا انشأ مقیدن به وجود المکلف و وجدانه شرائط فامکان این طلب به مکان منل امکان، اون اصلا دیگه درش بحثی نیست. این نزاع اول بنابراین در مورد صحت و تکلیف بود، میگیم صحیح است تکلیف اگر تکلیف انشائی باشه. اما نزاع دوم و کذالک لا ریب فی عدم صحت خطاب المعدوم، که در مورد تخاطب بحث میکنیم، بل الغائب حقیقتا و عدم امکانی،
هیچ شکی نیست که نمیتواند این خطاب به معدوم به نحو حقیقی صورت بگیرد، ولی به نحو تنزیلی میشود صورت بگیرد. ضرورت عدم تحقق توجیه الکلام نحو الغیر به سوی غیر حقیقتن الا اذا کان موجودن و کانو به حیث یتوجه الالکلام و یلتفتو الال، ولی اگر تنزیلی باشد اشکال ندارد. نزاع سوم تمام کنیم. و منه قد انقده ان ما وضع للخطاب، اون چیزهایی که برای خطاب وضع شدن یعنی ادات و تخاطب مثل ادوات ندا، لو کان موضوعا للخطاب الحقیقی، اگر اینها موضوع لهشون اون خطاب حقیقی باشد، بعدش مرحوم آخوند میگه موضوع لهشون خطاب حقیقی نیست. لوکان موضوعا، لذا لو میاره، لو امتنایی میاره، لوکان موضوعا للخطاب الحقیقی لوجب استعماله فی، موجب میشود استعمال این ادوات را در اون معنای حقیقیشون. تخصیص ما یقع فی تلوهی بل حاضرین، این تخصیص معنای اختصاصه و اختصاص پیدا می کند اون چیزی که واقع می شود فی تلویهی در تلو این ادات، یعنی مدخول این ادوات تخاطب، اینها اختصاص پیدا می کنه به حاضرین. یعنی وقتی ما میگیم یا ایها الذین آمنو، وقتی یا معنای حقیقیش برای مشافهین شد، مدخول این ادوات تخاطب هم که مؤمنین باشد فقط مختصه مشافهین میشود به قرینه این ادوات دیگه. کما ان قضیت ارادت العموم من لغیرهم استعماله فی غیره، چنانچه مقتضای اراده عموم از این ادوات لغیرهم یعنی برای غیر حاضرین استعمال این ادوات هست در غیر معنای حقیقیشون، باید بگیم معنای مجازی هست. حالا بعدش دیگه فرق بین معانی و دوائی مطرح میشه، ان شاء الله مطرح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله.